وعلى عترة الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. شب شهادت حضرت امام جواد علیه السلام برای عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم و عرض تسلیت به ایشان، همه با هم دعای فرج را بخوانیم. بسم الله. انبیا در مقام رسالتشون و در مقابل رسالتشون از احدی مزد نخواستند مگر وجود نازنین رسول اکرم، و اون هم مزدی که خواستند به امر خداوند تعالی بود. قل ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خب این تفاوت پیغمبر ماست با سایر انبیا. اونها هیچ مزدی رو نخواستن، اما پیغمبر ما به امر خداوند مزد خواست. اما در آیات قرآن می‌فرماید به اینکه این مزدی رو هم که ما می‌خواهیم، ما سألتكم من اجر فهو لكم، به نفع خودتونه. این مزدی نیستش که منفعتش برای من باشه. پس تفاوت این شد که پیغمبر ما مزد خواستن، لکنه این مزد بازگشتش به مزد دهنده است نه گیرنده. حالا چه خواستن؟ چه چیزی رو به عنوان مزد قرار داد خداوند؟ مودت فل قربا. مودت یعنی رسالت انبیا مزد مادی نداره، از جنس دنیا و عالم ماده چیزی رو نمیشه برای رسالت انبیا قرار داد. حقیقتی رو که خداوند قرار داده از مودت. اولا عرض بکنیم که ذوال قربای پیغمبر کیست؟ این اجماعیست بین شیعه و سنی که مراد از قربا اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هستند، یعنی وجود نازنین حضرت صدیقه و حضرت امیرالمومنین و 11 فرزند معصوم ایشان. خدا مودت این 13 نفر به علاوه خود پیغمبر رو مزد رسالت پیغمبر قرار داده. مودت یعنی چی؟ مودت یعنی چی؟ مودت در قرآن که رجوع بکنیم، وقتی بخوان از محبت کردن، دوست داشتن تعبیر بکنن، دو تا واژه استفاده کرده قرآن. یه واقع وقت خواسته بگه دوست داشته باشی، واژه محبت رو براش استفاده میکنه. یحبو نهو و یحب بهم، حالا آیه رو من پس و پیش بودم. یحب بهم، خدا اونا رو دوست داره، و یحبو نهو، و اونها هم خدا رو دوست دارن. این صرف دوست داشتن، صرف علاقه رو قرآن وقتی بخواد تعبیر بکنه از واژه محبت استفاده بکنه، اما جایی که بخواهد از محبت یعنی از دوست داشتن یه پله بالاتر بیاد، بفرماید هم دوست داشته باشید هم تبعیت بکنید، از واژه مودت استفاده میکنن. بنابراین وقتی میفرماید که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مودت یعنی دوست داشتن و تبعیت کردن. ذوی القربا پیغمبر رو دوست داشته باشید و از آنها چه کار بکنید؟ تبعیت بکنید، یعنی اونها رو الگوی خودتون قرار بدید، الگو باید قرار بگیرن. اگر ما بخواهیم موجودی رو در زندگی خودمان الگو قرار بدهیم، لازمش این است که ما اون موجود رو کما هو حقه بشناسیم. تا شناخت حاصل نشود الگو قرار دادن معنا پیدا نمی کنه. پس اگر بخواهیم اجر پیغمبر رو بدیم، باید مودت اهل بیت رو داشته باشیم. اگر بخواهیم مودت اهل بیت رو داشته باشیم که مودت داشتن به حکم قرآن لازم است، اگر بخواهیم این لازم رو اجرا بکنیم، لازمش چیه؟ که ما اهل بیت رو بشناسیم، بشناسیم کما هو حقشون و شأنشون. یه تحلیل ساده ای هم وجود داره. انسان اگر بخواهد به چیزی علاقه پیدا بکند، قطعا باید او رو بشناسه. امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید الناس اعداء ما جهلوا، مردم نسبت به آن چیزی که نادانند نمیشناسند جاهلند دشمنند. هر چیزی رو که نمیشناسه دشمنی باهاش میکنه. به مفهوم این حدیث اگر بخواهد دوستی بکند نه دشمنی، به جای جهل باید چه داشته باشد؟ شناخت داشته باشد. پس شناخت نتیجه اش محبت است و لازمه محبت چیه؟ اطاعت است. این جمله از اون جمله های تابناکه، دو باید با طلا بنویسن به در و دیوار این شهر. شناخت نتیجه اش محبت و لازمه محبت اطاعت. حرف از کجاست؟ از قرآن کریم. ان کنتم تحبون الله، اگر خدا رو دوست دارید، فتبعونی، از من تبعیت بکنید. یعنی لازمه علاقه به خدا اطاعت از رسول اکرم است که من طی اون جمله عرض کردم. نتیجه شناخت محبت، لازمه محبت اطاعت. خب به حکم قرآن شناخت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین به عنوان پرداخت مزد رسالت رسول اکرم واجبه. حالا با خواهم اهل بیت رو بشناسیم. شناخت ذوات مقدسه اهل بیت و ذوی القربای رسول الله در پنج ناحیه است. باید در این پنج ناحیه کنکاش کرد به مرتبه شناخت رسید. مرتبه اول، بود اول شناخت. بود اول شناخت اهل بیت شناخت شخصشونه که این امام معصوم فرزند کیست، آبا و اجدادش چه کسانی هستند، امهات و جداتش چه کسانی می باشند، چه خدماتی رو در طول زندگانیش انجام داده، کی به دنیا آمده، کی از دار دنیا رفته است، سبب از دار دنیا رفتن چیست، خدمات او چیست و این تیپ از مسائل. این رو بهش میگن شناخت شخص. منبعی که این شناخت رو حاصل میکند تاریخه. باید به تاریخ رجوع کرد. وقتی به تاریخ رجوع میکنی میگن شهادت حضرت امام جواد علیه السلام چه روزیه؟ آخرین روز ذی‌قعده است. و چون شما ذوات معظم میدانی ماهای قمری بین 29 و 30 روز غالبا در حال تغییره، چون در روایت آمده آخرین روز ذی‌قعده، بنابراین باید نگاه کرد اگر در یک سالی آخرین روز ذی‌قعده 30 روز بود، شهادت امام جواد چندمین روز خواهد بود؟ و اگر ماه ذی‌قعده 29 روز بود، شهادت حضرت جواد الائمه چندمین روز ماه خواهد بود؟ همون روز 29. بنابراین تاریخ ندارد شهادت حضرت جواد، آخرین روز ماه ذی‌قعده. کما اینکه پدر بزرگوارشان وجود نازنین حضرت علی ابن موسر رضا هم تاریخ شهادتشون همینه، برای حضرت رضا نقل کردن که آخرین روز ماه صفر. ممکن است ماه صفر 30 روز باشد، پس روز شهاده بشه روز 30. ممکن است 29 روز باشد، روز شهاده بشه روز 29. این شناخت تاریخی است. شخص امام رو بشناسید. بعد اول. بعد دوم از شناخت از برای ذوات مقدسه روش زندگانی که اصطلاحاً تعبیر میکنن به سیره عملی امام، سیره عملی معصوم. بهترین کتابی رو که دیدم سیره عملی امام و پیامبر رو نوشته، کتاب محجت البیضاء مرحوم فیض کاشانی است. یه سنن النبی هم مرحوم طباطبایی دارن، علامه طباطبایی قدس سره. یه سنن النبی هم مرحوم مدیر شانچی دارد در 9 جلد، ولی اینا فقط سنت زندگی پیغمبر رو نوشتن. اما محجت البیضاء تمام زندگانی اهل بیت رو، روش عملیشون رو چکار کرده ها نوشته. مثلا امام معصوم چه رنگ لباسی رو می پوشیدن، امام معصوم چه تیپ غذایی رو می خوردن. من مبتلا بهمون رو بگم خوبه. ببینید این بعد شناخت اگر انجام بشه، به این کتاب ها رجوع بشه، اگر انجام بشود باعث میشه ما زندگیمون شبیه اهل بیت بشه. شبیه، یک شباهت در روش عملی زندگی. خب خوب است که آقایان بدانن پیغمبر 3 چیز نمیخوردن تا آخر عمرشون هم نخوردن. اگر گفتیم اون 3 چیز چیه؟ یکی سیر است و یکی پیاز است و یکی تره. چرا؟ چون هر 3 تا اینا بو داره. و پیغمبر چون شأن اجتماعی داره، با مردم رفتار میکند، با مردم برخورد میکند، نمیخواهد به همین میزان از بوی دهانش کسی ایزا بشود. که رفیق من، این ایزا حق الناسه. اونی که شبای احیا میخواد ازش توبه کنی، یکیش هم همینه. حالا سیر میخوره، میره تو مترو، بین مثلا فرض کنید با کم و زیادش 5000 نفر آدم، باید 20 دقیقه این رو تحمل کنن. چه عذابیست، معادل عذاب یزید ابن معاویه. حالا نظیرش برای منه، بیچاره پیش میاد، مارم زونه، دیشب آقا خورده است تا بلغت الحلقوم، ظهرش اومده اما من سوال شرعی میکنه، یالوم چه خواهد شد؟ حالا آقایون نگن که مثلا این عرض به حضورتون که پس ویتامینش میشه اون حرفا، بالاخره آدم باید تدبیر تو زندگیش داشته باشه. اگه خواستی بخوری روزی بخور که با مردم سر کار باشه، جمعه بخور ببین زنه تو خونه نگرت میداره یا نه، اگر اون نگرت داشت بقیم نگرده. این سیره عملی پیغمبره، ما میخندی ولی باید خودم رو شبیه پیغمبر بکنی، چقدر ما در رفتار اون شبیه پیغمبری. سیره عملی پیغمبر، پیغمبر لباس سفید میپوشته، البته نه در ایام عزا، ما در ایام عزا مشکی میپوشیم، تعصیمونم به حضرت کاظم است، تعصیمونم به حضرت رضا علیه السلام، در جای خودش بحث میکنیم، بحثش بماند در جای خودش. پس دومین بعد از ابعاد شناخت ذوات مقدسه معصومی، شناخت روش عملی است. اما سومین بعد شناخت موقعیت اجتماعی امامه، زویل قربای پیامبر موقعیتش در بین جامعه چیست؟ اون احدون فردون دیگرانم فردون یا نه؟ زویل قربای پیغمبر امامند، خلیفت اللهند، ولی اللهند و مرجع تعاملات دینی ما هستن، یعنی هم شأن رهبری، هم شأن حکومت و سیاست، و هم شأن فتوا و دین مربوط می شود به آل پیغمبر. دیگران در اینجا حدی ندارن که ما بگیم امام صادق هست، در کنار امام صادق ابو حنیفه تکلیف ما رو مشخص میکنه، امام صادق هست در کنار ما خلیفه بنی عباسی حکومت میکنه، هم شأن حکومت، هم شأن فتوا و هم شأن رهبری، همش مول زویل قرباست. این سومین بعد شناخته، اون علمی که این مسئله و شناخت رو تأمین می کند همانا علم کلام است، همان است که در اول رسالیه عملیه هر کدام از آیان، البته مراجع تقلید آیان، آیان که خودشون رسال عملیه ندارن، وقتی مسئله اول رو میخونید میفرمایند اگه در اصول اعتقادیتون تقلید جایز نیست. یکی از بواس اصول اعتقادی بحث امامته، یعنی موقعیت امام در جامعه چیه، موقعیت چیه، چی کار میکنه در جامعه، جایگاه امام در جامعه، علم کلام هم سبقه فلسفی دارد ادله عقلی و هم سبقه نقلی دارد ادله روایی. این بر همه لازمه، باید در این زمینه هم به تتبع رسید. چهارمین بعد شناخت، شناخت فضائل عملی زویل قربا هستن، فضائل عملی یعنی کراماتی که از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین صادر شده است. این کرامات رو انسان هر چی بیشتر بداند، شیدایی او در رابطه با صاحب کرامت بیشتر خواهد شد. این کرامت و بخشش همان است که سه روز انفاق میکنن، در مقابل این انفاق آیاتی از سوره مبارکه هل اتی من الانسان من الدهر نازل می شود. این همان است که انگشتری را امیر المومنین علی علیه السلام در نماز می بخشد در مقابل اون آیه نازل میشه. عزیز من، تا حالا تو این مطلب دقت کردی یا دقت نکردی؟ انگشتری رو که علی ابن ابی طالب بخشیده چیه؟ ارزش مالیش چقدره؟ هستن افرادی که میلیونها برابر ارزش مالی اون انگشتر بخشیدن. آیه که نازل نشده، آیه رحمت بماند، آیه عذاب نازل میشه. خب چه فرقی بین این بخشش با اون بخشش وجود داره؟ امیرالمومنین چی رو لحاظ کرده که آیه براش میاد؟ و منی که مثلا فرض بفرمایید 20 میلیون 30 میلیون در هر جایی، نه این که مثلا فرض بفرمایید بیدم به کسی مسجد میسازم، ولی هیچ قابل توجه نمیشود. شناخت فضائل عملی، چه کار کرده علی ابن ابی طالب که من نمیتونم اون کار بکنم؟ یا در جنگ یک ضربه میزند، یک ضربه، و اون ضربه راجب چه میآید؟ صادق مصدق راجب اون ضربه میفرماید: ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادته. میدونی تو این سقلین کیا هستن؟ تو این سقلین امام زمان هست. اون ضربه شمشیر چیه که از سبوح القدوسونه پسر فاطمه زهرا بالاتره؟ و تیپ کرامت هایی که ما مرتبط با اهل بیت هستیم، به ساحت مقدس رضوی مشرف میشویم، سر سفره علی ابن موسر رضا هستیم، ایشان کرامت میکنن، حوائج ما رو برآورده میکنن، به ساحت و مقدس مشهد قروی میرویم، سر سفره امیر المومنین علی علیه السلام هستیم. اینها که جای خود نمک خورده و سر سفره نشسته حضرت خاتون دوسرا و حضرت رقیه سلام الله علیها هستیم. اینها رو میگن فضائل عملی، بعد چهارم از شناخته. خیلی کمک میکنه که آدم واله در و شیداتر بشه. اما بعد پنجم، من اسمشو گذاشتم شناخت فضائل مستوره، شناخت وجوه ناپیدای اهل بیت، شناخت موقعیت امام معصوم در نظام خلقت، نه در جامعه، در نظام خلقت، مظهریت ولی اللهی، مظهریت ولایت کبرائیه الهی، وجود نازنین ذوات مقدسه ذوی القربای پیام. این رو بشناسیم، این مهمترین شناخت است. این شناخت پنجم، وجوه ناپیدای زوایای شخصیتی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین رو از کجا پیدا بکنیم؟ از کلمات خودشون پیدا بکنیم. فقط خودشون، با عقل نمیشه اونجا رسید. بهترین کلمات کدوم کلمات هستن؟ همینی که انشالله عزیز دلم هممون جناب آقای کریمی در هفته آینده برامون قرائت خواهند کرد، زیارت شریفه جامعه کبیره. عالی ترین وجوه ناپیدای اهل بیت تون زیارت هست. اگر ما بتوانیم به این پنج مرتبه از شناخت برسیم، چه خصوصیتی دارد؟ و اگر نرسیم چه خصوصیتی دارد؟ اگر نرسیم مصداق این فرمایش رسول اکرم می شویم: من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن، یعنی نفهمیدی با کی سر و کله زدی. مرگت مرگ جاهلی است، یعنی سقر قهقرایی، برگشت به عقب ارتجاع. ارتجاع هم عقلا هم عقلاء هم شرعا باطله، بازگشت به عقب. هیچ احد و ناسی امروز زندگی قارنشینی رو تایید نمی کنه، مرگش رو هم تایید نمی کنه. یک مرگ در اثر تصادف و یک مرگ در اثر روزمرگی زندگی. میخوردند و میخوابیدند و خب بالاخره یا خرس میخوردشون یا خرس رو میخوردن. اگر خرس رو نمیخوردن قطعا خورده میشدن، همش زندگی شد. اگر کسی امام معصوم علیه السلام را نشناسد زندگیش به همین سیره. و اگر بشناسد چیست؟ و اگر بشناسد باز پیامبر عظیم و شأن اسلام میفرماید لا یؤمن عبد، ایمان برای عبدی به کمال نمیرسد، ایمان برای عبدی حاصل نمیشود. لا یؤمن عبد، ما بنده ای را مؤمن نمیگوییم تا که حتی اکون احب الیه من نفسه، تا اینکه منو از خودش بیشتر دوست داشته. و یکون اطرتی احب الیه من اطرته، تا خانواده منو از خانواده خودش بیشتر دوست داشته باشه. و یکون اهلی احب الیه من اهله، تا وابستگان منو از وابستگان خودش بیشتر دوست داشته باشد. و یکون از ذاتی احب الیه، تا اینکه شخص من رو از شخص خودش بیشتر دوست داشته. برای که ما به اینجا برسیم و برای اینکه مرگمون مرگ جاهلیت نباشد لازم است ما امام معصوم رو بشناسیم، تا تحمل اولا بالنبی من انفسهم چه باشد. آقا النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، حتی در مقام تصمیم گیری ما امور رو به پیغمبر می‌سپاریم. این باید مترتب بر یک شناخت باشه، باید مترتب بر یک شناخت باشه. پس شناخت چی شد آقا جون؟ لازم شد باید بشه. اما یه نکته رو میخوام خدمت آیان عرض بکنم، خیلی مهم، خیلی مهمه. ممکنه برخی از آیان بگوید که بفرمایند که آقا ما بعضی از این مراتب شناخت رو به دست آوردیم، اما اونی که تو میگی پیغمبر فرموده اون نشدیم. ببینید آقا، در کربلا بزرگترین نمونه نشان دادن این است که حسین رو بر خودشون مقدم کردن. کجا؟ وقتی خواستن نماز بخونن یه عده دورور امام حسین هستن تو تیر به ما بخوره. این یعنی ذات سید و شهدا بر ذات ما چی آقا؟ مقدمه. وقتی بحث روان شدن به سوی جنگ بود، اول اصحاب آمدن گفتن تا ما زنده این علی اکبر حق نداره. یعنی ما اهل پیغمبر و آل پیغمبر رو بر خودمون چیکار میکنیم؟ ما ترجیح میدیم. لذا شما میبینید آدمایی که به این معرفت و شعور میرسن تعدادشون بیشتر 72 نفر هست یا نیست؟ اونا به این مقام شناخت رسیدن، اما راه بسته نیست، راه بازه. ما هم باید تلاش کنیم. آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید به اندازه رفعتش دیگه، هر کسی به اندازه وسع خودش. ما هیچ وقت اول فضل عباس نمیشیم، خدا من ما توقع نداره، هیچ وقت توقعی که از حضرت عباس داره ما نداره، میره توی آب. دستش هم میبره زیر آب، فذکر عطشل رها میکنه، رها میکنه. این معرفته، این شناخته، این ذوات مقدسه به این شناخت رسیدن. ما هم باید به این شناخت برسیم، ما باید به این شناخت برسیم تا بتوانیم پذیرای حکومت امام زمان علیه السلام باشیم. اون چی که بخواستم بگم خیلی اهمیت داره اینه عزیزم، مکانیزم تأثیر این شناخت چیه؟ خب ما این شناخت رو پیدا کردیم، گفتیم ثمره شناخت چه خواهد بود؟ محبت، لازمه محبت اطاعت. مکانیزم تأثیر این شناخت چیه؟ چی کار بکنیم که ما بتوانیم به این محبت برسیم؟ میخوام اینو بهتون بگم که اگر کسی به این شناخت رسید، اثر قهری شناخت، اثر قهری و تکوینی شناخت محبت نیست، یه امر تکوینی نیست، یه امر دست خود ماست. یه عواملی رو باید ایجاد بکنیم، یه موانعی رو باید برطرف بکنیم. خیلی بحث مهمیه، من خیلی دلم بخواد که عوامل تأثیرگذاری شناخت اهل بیت در شخصیت انسان، این باید راجعش بحث بشه. چه عواملی میتوانن اون شناخت رو تبدیلش بکنن به چی آقا؟ به محبت. خیلی مهمه، باید راجعش بحث بشه. من یه نمونه تاریخی براتون بیارم. امیرالمومنین یک صحابی داره به نام ابوالاسود دوئیلی، یه آدم مهمیه، از خواص هم هست، از خواص اصحاب امیرالمومنین. دوران بعد از حیات امیرالمومنین رو پشت سر گذاشته، رسیده به زندگی منحوس معاویه. معاویه براش تحفه میفرسته، در بین این تحفی که میفرسته یه حلوایی هم میفرسته. حلوایی که تو مجالس خط میدن نه رنگ داره، نه مزه داره، نه بو داره، ولی حلوایی که از قصر شاهان میاد بیرون معلومه چه حلواییه. اینو خواستم توضیح بدم که ببینید مثلا چیز بی‌ارزشیه. اونم حلوایی که عربا درست میکنن، انصافا هیچی نداشته باشن، البته دارن علاوه ها، نمیدونم چرا دارن، ولی چون خیلی توی آشپزیش خوبه. آره، این مردم ایران که میرن کشور عربستان ببین چه کار میکنن با این قنادی ها و رستوران هایی که در مکه و مدینه هست. متاسفانه خیلی بده برای جامعه ما. آره بگذر، حلوا فرستن. آقای ابوالاسود دوئیلی یه دختر داره 5 سالش، یک قطعه ای از این حلوای شاهانه رو برداشت گذاشت تو دهنش. باباش بهش نهیب زد، دخترم اینو از دهنت بیار بیرون، معاویه اینو فرستاده تا ما به واسطه این حلوا دست از علی ابن ابی طالب برده. پیرمرد 90 ساله نه، دختر 5 ساله، حلوا رو از دهنش در آورد. این عبارت رو بیان قبه الله یخدعنا ان سید المطهر به شهد المزعفر طبا لمرسله و آکله. زشت باد روی کسی که میخواد به من دختر 5 ساله نیرنگ بزند با یک حلوای شیرین و زعفرانی، دست از یک سید پاک و مطهر بردارم. لعنت به اون کسی که این حلوا رو فرستاد، لعنت به اون کسی که این حلوا رو بخوره. این رو یه دختر 5 ساله میگه. این مکانیزم معرفت و شناختش چجوری بوده؟ چی میشه یه دختر 5 ساله این حرف رو میزنه؟ باید راجع به این متدولوژی بشه به قول شما آقایون و به قول ما روش شناسی بشه در تربیت دخترش ابوالاسود چه مکانیزمی رو داره فراهم میکنه که دختر 5 ساله براحتی از حلوا میذارن. و نظیرش برای ما بسیار پیش میآید و ازش نمیذاریم. بعدم توجیه میکنیم اگر ما این کار رو نکنیم دیگران این کار رو بکنن. خب پس ما این کار را انجام میدیم. ذکر زبانی ما یا علی ولی سر سفره معاویه. چطور هستیم که اینجور هستیم؟ این عوامل باید شناخته بشه. من یکی از اون عوامل رو بگم یا نه؟ بذار ببینیم حالا تقدیرتون چیه؟ تقدیرتون. من همه چیز رو وابسته به تقدیر میکنم. یه زمان مشغول بودم این عوامل رو بررسی میکردم، به 8 تا 9 تا 10 تاش رسیدم. یه عواملیست اقتضایی و یک اموریست مانع. ما در ذات خودمون باید یه موانعی رو برطرف بکنیم، یه اموری رو ایجاد بکنیم. ببینید آقا اگر مثلا فرض بفرمایید پنبه بخواد آتیش بگیره، هم باید به اصطلاح فنی و فلسفی مقتضی موجود باشد و مانع هم مفقود باشد. مقتضی موجود باشد یعنی که کبریت باشه که بتونی آتیش بزنی، و مانع مفقود باشد یعنی چی؟ اگه بخواد پنبه آتیش بگیره باید خیس باشه یا نباشه؟ مانع خیسی در کار نباشه. ما هم برای که اون شناخت در ما تأثیر بکنه یه مقتضیاتی رو باید داشته باشیم، یه موانعی رو باید خودمون برطرف بکنیم. من راجع به اون کار کردم، اگر خدا قسمتمون بکند راجع به اون صحبت بکنیم، به خود تأثیر بگیریم. همه اینها رو گفتم تا برسیم به بحث امشب. بحث امشب من با بحث هفته آینده من مرتبط و فکر میکنم بسیار هم مؤثر. امام رضا علیه السلام وجود نازنینش یک رساله ای رو نوشتن، در اون رساله مطلبی رو شخصیتی است به نام ابی نصر بزنتی، این مطلب به دستش رسید. انل بزنتی، بزنتی ابی نصر بزنتی است، از شاخصهای اصحاب حضرت رضا و حضرت جواد علیهم السلام. خود بزنتی آدم مهمه. ایشان میگوید به این که قرأت و کتاب ابوالحسن رضا، دست نوشته امام رضا رو خوندم. حضرت رضا علیه السلام فرمودن ابلغ شیعتی ان زیارتی تعدل عند الله عز وجل الف حجه، به شیعان من برسانید یک بار زیارت من معادل 1000 حجه است، نه 1000 عمره، 1000 حج رو در سال چند بار میتوان انجام داد؟ یک بار، یعنی اگه 1000 سال عمر بکنید که نمیتونید، یه بار زیارت علی ابن موسی رضا معادل 1000 حج. ابی نصر بزندی نوشته دستش بود، همچون که شما تعجب کردی اونم تعجب کرد، 1000 تا حج. بعد بگد به این که فقلت لابی جعفر، رسیدم خدمت امام جواد علیه السلام، عرض کردم الف حجه 1000 تا حج. قال علیه السلام ای والله الف الف حج، به خدا قسم 1,000,000 حج، به خدا قسم 1,000,000 حج. اما لمن زاره عارفا بحقه، اما برای کسی که چی آقا؟ عارف به حق حضرت رضا علیه السلام باشد. عارف به حق بخوای باشی باید چی کار بکنی؟ چیکار بکنیم عارف به حق علی ابن موسی رضا و ذوات مقدسه معصوم باشیم؟ پس پیوستگی بحث رو درک کردی چه شد؟ من اول بحثم شروع کردم به این که اگر بخوایم مزد رسالت پیغمبر رو بدیم که طبق واجبات قرآن یکی از واجباته، طلب کرده خدا بگو به اینا اجرتو بدن، منتها اجر چی آقا جون؟ محبت زبر قرآن. این محبت حاصل نمی شود مگر در اثر شناخت. پس باید شناخت. این شناخت در چند بود وجود دارد؟ در پنج بود. اگر این شناخت در پنج بودش اتفاق بیفتد، شما میشید عارفاً به حق رضا، عارفاً به حق الجواد، عارفاً به حق الهادی، عارفاً به حق العسگری، عارفاً به حق العلی، عارفاً به حق الحسن، عارفاً به حق الحسین، عارفاً به حق الباقر، عارفاً به حق السجاد، عارفاً به حق الصادق، عارفاً به حق الكاظم و عارفاً به حق المهدی. خب وقتی عارف به حق ذوات مقدسه ای شدی که از دار دنیا رفتند و علل حساب در عالم برزخ هستند، ثواب زیارتی رو که گفتن برات می نویسن. وقتی عارف به حق حضرت مهدی شدی، آن موقع می توانی مدعی این ماشی که با امام زمان چی هستی آقا جون؟ مرتبطی. خب باید اول بشناسی اون آقا را تا بتوانی باهاش ارتباط داشته باشی. والله العلی العظیم قسم میخورم عالی ترین علمای ما شیخ مفید است و شیخ طوسی است و سید مرتضی است و عالی ترین روات ما مرحوم صدوق است و مرحوم کلینی. اینها که هیچ جای خود، برو توی اصحاب، اصحابی مثل عبدالعظیم حسنی که امام جواد علیه السلام بهش فرمود ثبتک الله فی اعتقاده، اعتقاداتشو امضا کرد. برو بالاتر، سلمان و منا، سلمان با علی ابن الحسین تفاوتشون از زمین تا آسمان است. یه وقت فکر نکنی امام معصوم یه چیزی مثل من و شماست، یه خود اما بهتره. نه آقا جون، جولیا نیست. این بی‌معرفتیه به امامه. یه وقت فکر نکنی من بمیرم برای حضرت عباس. حضرت عباس ابن علی خیلی بالاست، نفسش صد عیسی درست میکنه، من قبول دارم. اما عباس کجا و حسین فاطمه کجا؟ اگر کسی حریم قمر بنی هاشم رو با حریم پسر فاطمه یکی کرد، این عشق به حضرت عباس نیست، این بی‌معرفتی به اون دو نفره. و ما نباید بی‌معرفت باشیم. حالا ان شاء الله اگر خدا به من عمر بدهد، توفیق بدهد، در جلسه آینده 7-8 مورد از موارد عرفان به حق و حقوق اهل بیت رو بیان خواهم کرد. اما علل حساب و اجالتا دست به نقد برای که بدونی که این عرفان چی هستش، باید ما چه دیدگاهی نسبت به حضرت امام معصوم علیه السلام داشته باشیم، من یه دونشو بگم، روایتشم هفته بعد میخوانم. اگر خدا توفیق بدهد، اگر خدا حیات بدهد، اگر خدا اجازه بدهد، ما باید اعتقادمون نسبت به امام معصوم این باشد که امام معصوم تنها واسطه فیض الهی است. خدا فیض و رحمتش متشعب، رحمت غفرانیه، رحمت لطفیه. خدا به کسی لطف کند، خدا کسی رو ببخشه، خدا به کسی اجابت دعا کند، خدا برای کسی کرامتی بکند، مریض رو شفا بده. همه این امور رحمت خداست. آجان بشین عزیزم، این رحمت فقط از مجرای اهل بیت میاد، این عرفان به حق امامه. مثال بزنم تا بفهمی یعنی چی. آقا اگر شما با حساب این که بدآموزی نداشته باشد، چون مثال رو مرحوم پدرم میزدن روی همین مطلب هم میزدن، من این رو میگم تا بدانی. آقا سلام علیکم، ارادت دارم. ایشان میفرمودن به این که اگر بخواهی یه سیگار رو در مقابل نور خورشید روشن بکنی، تا صبح قیامت در مقابل نور خورشید بگیری، روشن میشه یا روشن نمیشه؟ جواب بده. اما به مجرد این که بین نور خورشید و اون سیگار ذره بین رو فاصله قرار بدی، به مجردی که قرار دادی چی میشه آقا؟ این ذره بین که فیض رو نمیاره، فیض که هستش که، ولی باید فیض کانالیزه بشه تا از مجرای اهل بیت نباشد به من و تو. این باید عرفان به امام صادق باشد، این باید عرفان به امام زمان باشد. به یمنهی رزقل، یعنی واسطه فیض اون رزق و روزی ما مادی باشد، معنوی باشد. از ناحیه کی میاد آقا؟ از ناحیه وجود نازنین پسر فاطمه زهرا امام زمان میاد. مول من و تو که اسمشو میبریم میاد، مول اون جبرم که نمیشناسه میاد، مول اونه. این عرفان به حق امام زمان، یکی از موارده. اگر ما این عرفان رو پیدا کردیم، یک، دو، این عرفان رو تونستیم به درون خودمون برسونیم که مثل دختر ابوالاسود دوئیدی بشیم، دو، اون موقع اگر رفتی زیارت علی ابن موسر رضا، یه بارش معادله چند باره؟ اون موقع ها، نه حالا که ما سرمونو میندازیم پایین، یا علی ابن موسر رضا ما چه که برگشتی داریم، ما دختر تو خونه داریم، ما پسر بیکار داریم، این که حالا هیچی بابا. ولی اونا کریمن، همینم میدن ها، باید برای همینم در همون خونه رفتا. ولی رفیق من، با دیدن یک گل از گلستان باز نمان. این یکی از رشحات وجود علی ابن موسر رضاست که مریض شفا میده، درد و دوا میکنه، حاجت برآورده میکنه. رشحات نامحدود ابواب وجودی امام زمان و سایر ذوات مقدسه رو باید بهش عرفان پیدا کرد. یکی از اون رشحات اینه. یا آقاییست راوی به نام زرقان، رفیق جنجونی قاضی القضات بغداد، قاضی القضات معتصم، به نام ابن ابی دعاد، اسمش رو میارم که هر وقت خواستی قاتل حضرت جواد رو لعن بکنی، یکی از کسایی که باید لعن کنی ابن ابی دعاده. خدا لعن ابد و ازل رو براش داشته باشه. اینا یه دزدی رو گرفتن در حضور معتصم، میخواستن به این که حد دزد رو جاری کنن. میدونی حد دزد نیست که باید دستش رو قطع کنن. خب یه سری از فقها هم در دربار معتصم نشسته بودن، فقها های اهل حسن نشسته بودن، چون ما فقیه شیعی نداشتیم، نشسته بودن در دربار معتصم. و معتصم گفت توش که دست این بابا رو بخواهیم قطع کنیم. از کجا قطع کنیم؟ یه عده گفتن دست دوز رو باید از آرنج قطع کنیم. گفت استدلال شما چیه؟ و به استدلال ما آیه وضوست، فقسل و وجوهکم و ایدیکم الال کجا؟ مرفق یعنی اینجا دیگه، پس از اینجا قطع کن. دست یعنی تا اینجاست، از اینجا دست دوز رو قطع کن. در مقابل این عده فقها که به قرآن استناد کردن، یه عده دیگه از فقها که در جلسه بودن گفتن آه دست دوز رو باید از اینجا قطع کنم. آقا شما دلیلتون چیه؟ گفت مگه آیه مسح رو نخوندید؟ مگه آیه مسح رو نخوندی؟ مسح آیه تیمم، آیه تیمم رو باید تا کجا مسح کرد؟ تا اینجا دیگه، از اینجا باید تیمم میکنن دیگه. اختلاف شد، معتصم راضی نشد، گفت برید ابن عمم جواد الائمه رو بیارید. ببینید اینها خیلی موجودات خبیثی بودن، خیلی خبیث بودن، ولی ارادت هم به ائمه ما داشتن، در حدی که میگن معمول شیعه بود از نظر مردم، اما شیعه امام کش، شیعه امام کش، ارادت هم داشتن دیگه. از سر ارادت بود که دخترشون رو دادن به حضرت جواد علیه السلام، از سر ارادت. قال بحثی جای خودش داره. او آبرین پسر عمم رو بیاری. آوردن حضرت جواد رو، مسئله رو براشون بیان کردن و گفتن عده فقها فتواشون است که از اینجا آیه وضوع، عده از فقها گفتن اینجا آیه تیمم. و آقا شما فتوا بدید. فرمود دیگه اینها جواب دادن دیگه، من جواب نمیدم دیگه، من معاف بدار. گفت به روح رسول الله قسمت میدم که جواب بده. فرمود چون قسمم دادی جواب میدم، و الله دیگه فتوا رو گفته بودن، جا نداشت که من بگم. و آقا فتوای شما چیه؟ فرمود مطلب این است که دست دوز رو باید از اینجا قطع کنی، فقط انگشتار رو. گفت استناد شما چیه؟ فرمود میگه آیه قرآن نخوندی ان المساجد لله، مساجد و محلهای سجده مال خداست. یکی از سجدگاه ها کجاست؟ دو تا کفه، این مال خداست، کسی حق نداره بزنه. تمام شد. معتصم گفت حکم رو بر اساس رأی جواد الائمه صادر کنه، دست دوز رو از اینجا قطع کن. قطع کردن رفت. ابن ابی دعات شب تا صبح خوابش نبود، خدا رحمتش کنه. فرداش رفت پیش معتصم، گفت آقای معتصم این مردم نزده میرقصن، همین جوریش طرفدار این هستن، اگر فردا منتشر بشود که تو رأی حد رو بر اساس نظر ایشان دادی، مردم نسبت به تو بدبین میشند و نسبت به او بیش از پیش خوشبین، حکومت رو از تو میگیرند. سعایت کرد، کین توزی کرد، کار را به جایی رساند که معتصم دستور شهادت حضرت جواد الائمه رو صادر کرد. امام جواد علیه السلام در بین ائمه ما جوانترین امام بودند که به شهادت رسیدند. شاید سن اکثر جوانانی که در جلسه هستند 25 سال. در اتاق آبی رو آوردن، امام رو مسموم کردن. زهر وقتی اثر میکنه که خصوصیاتش غلبه آتش. آتش. امام به خودشون میپیچیدن، هی میفرمودن به این که جگرم از تشنگی می سوزه، به من آب بده. اما ام فضل و کنیزکان بیرون نشسته بودند و دستور داده بود هل هله کنید، کف بزنید، دست بزنید، من صدای این پسر فاطمه رو نشنوم. یکی از این کنیزان دلش سوخ، رفت یک لیوان، یک ظرف آبی آورد که بدن به امام جواد. ام فضل متوجه شد، گفت چه کار میکنی؟ گفت میخوام آبش بدم، رفع آتش بکنه. آب رو از کنیز گرفت، به جواد و لعیمه گفت این آب هست اما من به حلقومتون نمیرسونم. این رو جلوی چشم حضرت رو زمین ریخت. در روایات مسلمه ما هست که هر کسی در حال احتضار باشد از دار دنیا بخواهد برود، قطعا علی ابن ابی طالب حضور داره، چه آدم خوبی باشد چه آدم بدی باشد. ولی اگر محتضر آدم خوبی باشه، حضرت زهرا هم هست. ملعون، تو آب را ریختی زمین، هم جلوی چشم فاطمه زهرا و هم جلوی چشمانه. گذشت، قصه گذشت، حضرت جواد الائمه تشنه جان دادن. اما وقتی چشم مبارکشون رو باز کردن، چشمشون خورد به جمال فرزند بزرگوارشون امام هادی علیه السلام. اما لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله، در گودال قتلگاه فرمودی العطش و قد قتلنی، جگرم از تشنگی داره میسوزه، تشنگی من رو به شهادت میرساند. هی میفرمودن، گاه بیهوش میشدن، گاه به هوش میامدن، اما ناگهان چشمشون رو باز کردن و شمرو جالسون علی صدرک، شمرو سینه امام، و مولغن سیفه به نهرک، شمشیر به نهرک.